بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين وباعث الانبياء والمرسلين، الصلاه والسلام على حبيبه ونجيبه العبد المؤيد والرسول المسدد ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: إن هذه أمتكم أمة واحدة و انا ربكم فعبدون. خدای متعال این زیارت ها و عشق ها و عرض ارادت های به مقام شامخ سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو از همه محبان و موالیان، بالاخص شما برادران و خواهران عزیز و ارجمند و بزرگواری که این دو شب رو در این مجمع و محفل نورانی گرد هم آمدید، و از بانیان و مؤسسین و خدمتگزاران این محفل رحمانی به احسن وجه قبول بفرماید انشاءالله، ذخیره قبر و قیامت همه ما قرار بدهد، ما رو در این راه روز به روز با شوق و شور بیشتر عنایت و حمایت بفرماید انشاءالله، فرج آقامون مقرر کنه، به این نیت یک صلوات جلی عنایت بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب من مثل شب گذشته که خیلی محبت کردید و با یک توجه فوق العاده زیاد به عرایض برادر کوچکتون عنایت فرمودید، امشب هم چون بحث مهمی است که دارم مطرح میکنم، تقاضا میکنم انشاءالله با عمق جانتون به عرایض من عنایت بفرمایید. برادران و خواهران عزیز و بزرگوار، ما حقیقتاً نباید به این اربعین امام حسین و زیارت اربعین و این اجتماع چند ده میلیونی انسانهایی که در مسیر زیارت و در جوار مرقد و مسجع نورانی ابا عبدالله الحسین علیه السلام مثل امروزی دیدید، مشاهده کردید، جمع میشن و طواف میکنن پروانوار، یک نگاه صرفاً سطحی و ظاهری و احساسی فقط داشته باشیم. خیلی از ما فقط نگاه میکنیم، عشق میریزیم، گریه میکنیم، تعجب میکنیم، به به میگیم. اینا خوبه، اما اونی که هست این است که حقیقتاً این پدیده ناب و نادر و حیرت انگیز، من نمیدونم با چه عنوانی بیانش کنم، و محیر العقول و اعجازگونه که جدن بجز معجزه خدا و کرامت حق و اولیاء خدا نمیتوند چنین پدیده‌ای رو به وجود بیاورند، ما باید یک نگاه فوق‌العاده دقیق و حکیمانه و عالمانه به این پدیده بکنیم. تا حد توان خودمون هر کس باید اون اسرار و حکمت‌های این واقعه عظیم رو باید بفهمد، باید معرفت پیدا کند. متاسفانه بعضی از خواص، حتی ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم این نگاه رو ندارن، این یک پدیده کلان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی و تربیتی است که در این عالم داره اتفاق میفته. من وقتی که درباره این حادثه و واقعه فکر میکنم، واقعا یه زمانی در غرب بحث رنسانس علمی مطرح شد. من میخوام بگم این زیارت اربعین امام حسین و این اجتماع چند ده میلیونی عاشقان امام حسین ظرفیت این رو دارد که در از جانب مکتب تشیع به عنوان یک رنسانس، منطور رنسانس فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و اخلاقی برای کل بشریت مطرح بشود. چیز کمی نیست. کنگره عظیم، عظیم جداً به نام کنگره حسینی که الان شما دارید مشاهده میکنید، شما ببینید همه اون چیزهایی که فوق العاده ناب و قیمتی است رو شما درش مشاهده میکنید. این کنگره متشکل است از عقلانیت، از معنویت، خواهش میکنم رو کلمه کلمش فکر کنید، از مدنیت، از اخلاق. شما نابترین خویهای اخلاقی رو در این کنگره عظیم در این چند روز در جایی و منطقه‌ای مشاهده می‌کنید که به ظاهر هیچ تمدن و مدنیتی در اون نیست. از دیدگاه جهان غرب، غربی‌ها فقط غرب رو جهان متمدن می‌دانند، ولی شما حتی یه دونه از اون خویه های والای انسانی رو که این روزها اونجا ظهور و بروز میکند اونجا نمیتونید پیدا کنید. در یک کشور جهان سومی به ظاهر عقب افتاده و دور از مدنیت، شما عالی ترین خویه های مدنی و انسانی رو اونجا شما مشاهده میکنید. خب اینا چیزای کمی نیست در این عالم. چه اتفاقی داره میفته؟ امام حسین و خدای امام حسین دارن چه کار میکنند؟ من دیشب به شما عرض کردم جدن اینو برادران عزیز، ما باید عارفانه و حکیمانه و مؤمنانه بپذیریم و بگیم که اربعین امام حسین بزرگترین سند به بار نشستن تمام اهداف ابا عبدالله الحسین است. سند پیروزی امام حسین و شکست و نابودی کفر و شرک و نفاق در این عالم است. امام حسین به تمام اهدافش رسید. یه هدفش دیشب خدمت شما عرض کردم، ای کاش این جلسه ادامه داشت و من اون مباحثی که در مد نظرم هست رو میتونستم برای شما طرح کنم که یک عده کثیری از انسان‌ها در یک پیوندی که با امام حسین علیه السلام ایجاد می‌کنند، پیوند دلی، پیوند عاقلانه، عاشقانه، عارفانه، توأم با بصیرت، آگاهی، امام حسین از اینها دستگیری می‌کند، وساطت می‌کند، شفاعت می‌کند و اینها رو هر کس به اندازه ظرفیت خودش و ظرف وجودی خودش به سعادت و کمال و خوشبختی و عاقبت به خیری میرساند. و بالحسین تسعدون و تشقون که دیشب در این زمینه صحبت کردم. اما هدف دوم و دیگری که امام حسین علیه السلام و خدای امام حسین در این کنگره عظیم حسینی دنبال میکنن که خیلی عجیبه واقعاً، درباره این مطلب به این مهمی هم متاسفانه هم کم گفته شده هم کم نوشته شده، با کمال تأسف، با اینکه الان ما چندین و چند سال هست که این کنگره عظیم رو، این اجتماع عظیم رو داریم میبینیم. این هست بحث امشب منه، به همین خاطر هم یه مقداری دقیق علمیه برادران عزیز. من میخوام یه مقداری شما نگاهتون رو به این بحث علمی کنید، صرفا احساسی که یک چهار قطره اشکی بریزید و تموم بشه بره نباشه. مخصوصا جوانان دختر و پسر ما، تحصیل کرده های ما، شما ببینید اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل الهی، یعنی اسلام اون آخرین ورژن به قول امروزی ها و نسخه سعادت زندگی بشره که از جانب خدا توسط پیغمبر اسلام برای ما آمده است. این اسلام یک سیاست و گفتمان فوق العاده خاص و نو و تازه در باب حکومت، در باب مدیریت، در باب هدایت و در باب تربیت برای این بشر آورده است و با این بشر دارد. یک سیاست و گفتمان نو، یک سیاست و گفتمان تازه که این سیاست و گفتمان تازه رو پیغمبر اکرم رسول گرامی اسلام به عنوان آخرین خاتم الانبیاء الهی برای بشریت آورد. ما دیگه از این بالاتر نداریم. خب این گفتمان نو و تازه پیغمبر اکرم 23 سال تمام قدرت و نیرو و تلاش خودشون و مجاهدت خودشون رو گذاشتن برای اینکه این گفتمان و این سیاست خاص و نو و تازه رو ابلاغ کنن، تبیین کنن و به مقداری که میتوانن اجرا کنن و به بشریت هم گفتن. هم خدا گفت، هم پیغمبر خدا گفت. ای کاش امشب این تریبون شما وصل به تمام این شیراز بود، من برای همه مردم شیراز این حرفا رو میزدم. بدون تعارف هم گفتن به بشریت، با صراحت هم گفتن به همه، به اینکه آی بشر، تنها راه و نسخه سعادت و خوشبختی شما در زندگی شما این است که اولا این گفتمان و این سیاست رو بپذیرید و بعد از اون محضر شما اون رو در زندگی خودشون به اجرا در میارید و در زیر چتر و سایه اون زندگی کنید. اون وقت است که شما به سعادت میرسید. یا ایها الذین آمنو، این آیه رو شنیدید دیگه، سوره مبارکه انفال، با من بخونید. یا ایها الذین آمنو استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. دعوت خدا و پیغمبر خدا رو لبیک بگید. شما بدون این لبیک ظاهری و باطنی و عملی یقین بدانید که به اون حیات و زندگی انسانی نخواهید رسید، به اون حیات و زندگی سعادتمندانه نخواهید رسید. من خالق شمام، بالاخره من میدونم چه چیزی شما رو به سعادت و چه چیزی به شقاوت میرساند. خب این گفتمان چی بود برادران عزیز؟ این گفتمان نو، این گفتمان تازه که خیلی از انسانهای اون روز، از انسانهای دنیا طلب، جاه طلب، هوسباز، شهوت پرست، این گفتمان رو تا متوجه شدن نپذیرفتن. از همون لحظه‌ای که متوجه این گفتمان شدن در مقابل اون ایستادن، به عناد و دشمنی پرداختن، به طور آشکار و نهان. اون گفتمان تازه و نو و خاص عبارت بود از گفتمان امامت و امت، یعنی ترکیب و تلفیقی از این دو گزاره بسیار بسیار نورانی و مقدس. خدای متعال امامت رو توسط پیغمبر اکرم معرفی کرد، جعل کرد، مصادیق اون رو هم خودش تعیین کرد، حتی افرادی والا و با عظمت و معصوم رو به انسان‌ها معرفی کرد، گفت اینا امامت در وجود اینا تجلی دارد، اما امامت به تنها کافی نیست، این امامت در کنارش نیاز به یک امت هست، اونم امتی که یک دل و یک پارچه بیان این امامت رو بشناسن، تصدیقش کنن، بیعت کنن، اطاعت کنن و در زمانهایی که اون حجت و ولی خدا نیاز دارد برای تحقق اهداف و آرمانش او رو نصرت و یاری بدهند. این اون گفتمان نو و تازه است. خیلی عجیبه آقا، خدا شاهد این گفتمان امامت و امت. این حرف نوعی بود که پیغمبر اکرم آورد در مدیریت عالم، در حکمرانی عالم، در هدایت انسانها، در تربیت انسانها. حرف فوق‌العاده نوعی بود این مطلب که پیغمبر اکرم آورد. و شما ببینید از همون روزی که این گفتمان توسط پیغمبر اکرم مطرح شد، عرض کردم عده‌ای به صورت ظاهر و پنهان کفار، مشرکین، منافقین به دشمنی با اون پرداختن، اما بعد از پیغمبر اکرم جریانی به نام جریان بنی امیه آمد. بزرگترین جنایتی که کرد که تا امروز ما داریم آسیب اون رو جهان اسلام و امت اسلام داره میکشه اینه که اومد این گفتمان رو تغییر داد، تحریف کرد، تخریب کرد و اگه بخوایم درست بگیم نابود کرد و از بین برد. این بزرگترین جنایت دشمنان اون روز بود. بنی امیه چه کردن؟ آیان، برادران، خواهران، اونایی که میخواید کربلا بفهمید، بنی امیه آمدن گفتمان امامت و امت رو ببینید چه بلایی به سرش آوردن. امامت رو که یک امر نورانی و منصب والای آسمانی بود، امر الله بود، عهد الله بود، این رو به خلافت و سلطنت تنزل دادند. شما میدونید این یعنی چی؟ امت اسلام رو که قرآن میگه ان هذه امتکم امتا واحده، یک امت واحده، متحد، یک دل که بنا بود در خدمت امامت و ولایت باشد، این رو دچار تشتت و تفرق و تکه تکه کردند امت اسلام رو، فرق فرقه کردند امت اسلام رو، که شما تعجب میکنید در طول چیزی قریبه به 50-60 سال 72 فرقه در امت اسلام ایجاد شد. 72 فرقه، اون امت واحد که پیغمبر اکرم 23 سال زحمت کشید. برای معرفی این گفتمان، تحقق این گفتمان و سیاست. جالب، امتی که بنا بود این گفتمان رو بپذیرن، تصدیق کنن، اطاعت کنن، حمایت کنن، نصرت کنن، نه تنها این کارو نکردن، ای کاش فقط بعد از اون نمیپذیرفتن لا اله الا، همه اونا شروع کردن در یک اجتماع عظیم به عناد و دشمنی و ستیز با این گفتمان. شما در دعای ندبه هر هفته میخوانید این رو، مگه نمیخونید؟ اصلا دعای ندبه بیان این گفتمانه. اگه از بنده سوال بکنید دعای ندبه یعنی چی؟ دعای ندبه یعنی ناله زدن برای همین گفتمان. شما در دعای ندبه خواهش میکنم با هم بخونیم، با هم بخونیم، شاید بارها خوندید شما دیگه. لم یمتثل امر رسول الله فی الهادین بعد الهادین والامت مصرت علی مقته. این امت اومدن اصرار ورزیدن بر دشمنی با این گفتمان. مجتمعتون علا قطیعت رحمه و اقصاء ولده الا القلیل، قلیل ممن وفا لرعایت الحق. فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی. امروز هم برادران عزیز، آی کسانی که دارید میگید ما حسینی هستیم، این تلویزیون رو نگاه میکنید، اشک میریزید، گریه میکنید، شور حسینی بر سرتونه، عشق کربلا در سرتونه، امروز هم دقیقاً دشمنان قرآن، دشمنان بشریت، بزرگترین ترسی که دارن از همین گفتمان است، از همین گفتمان، یعنی گفتمان امامت و امت، امامت و امت، از همین گفتمان. مهمترین دلیل دشمنی اونها هم، شما ببینید ما در روایاتمون داریم دیگه، شما این روایاتو شنیدید، متعددم هست، از حد استفاضه هم به عقیده بنده مقداری گذشته، متعدده که آقا در دوران نزدیک ظهور در یک بخشی از این زمین که شرق عالم هست یک پرچمی بلند می شود که اون پرچم گفتمان امامت و امت رو مطرح می کنه. چرا با این گفتمان مخالفت می کنن؟ که اهل بیت گفتن این در کشور ایران است، این در کشور سلمان است، این در کشور خراسان است، خراسان به اون معنای بزرگ، که حالا روایاتش رو من دیگه نمیخوام براتون بخونم، وقت گرفته میشه، اون بحث اصلی میماند. آقا شما برید برادران عزیز، فقط دشمن شناسی کافی نیست، خواهر گرانقدر من، یکی از چیزایی که در حوزه بصیرت ما باید داشته باشیم اینه، علل دشمنی دشمن رو هم ما باید بشناسیم. چرا این دشمن؟ آقا چرا ما رو رها نمی کنن؟ آقا چرا نظام سلطه؟ چرا نظام سلطه به سرکردگی آمریکا؟ آقا چرا دست از سر ما بر نمی دارید؟ چرا همتون ید واحد شدید؟ به هر راه برد و طریقی که شده می خواید ما رو نابود کنید، این نظام اسلامی رو نابود کنید، این ایران رو نابود کنید. خب اونا عللی برای دشمنی خودشون مطرح میکنن، خب اون علل خودشون هم میدونن که دروغ واقعیت نداره. آقا به خاطر اینکه شما و این نظام و این انقلاب، شما مردم ایران و این نظام اسلامی مخالف حقوق بشر، مخالف دموکراسی، مخالف آزادی بیان، مخالف آزادی زن، شما به دنبال تولید سلاح، و خودشون هم میدونن که اینا دروغه. والله بزرگترین دلیل دشمنی اونها امروز تو این 40 سال و تا الان با ما این است که در این قطعه این عالم یک پرچمی به نام پرچم امامت و امت بلند شده است. به خدا زوگن همینه. من خواهش میکنم از شما عزیزان، همین امشب برید این موبایلاتون رو بزنید، این سند استراتژیک امنیت ملی آمریکا رو، 45 صفحه است، من مطالعه کردم، فارسی ترجمه هم شده، آخرین سند، ببینید در اونجا اونا خودشون میگن، خودشون معتقدن، اونا خودشون الان میگن آقا دوران ابرقدرتی آمریکا به افول رسیده، تمام شده. جالب اینه تو همون سند بین کنگره و دولت آمریکا اختلافه. دولت آمریکا میگه آمریکا برای حفظ ابرقدرتیش 8 سال فرصت داره. کنگره آمریکا میگه نه 4 سال ما فقط فرصت داریم. و بعد جالبه میگن ما برای حفظ ابرقدرتیمون با 3 بحران و چالش مواجه جهانی مواجه هستیم. برید اونجا رو مطالعه کنید. دیگه اینه که من نمیگم که. 1 اولین چالش ما چین است، چون دایی رهبری دنیا رو داره. دومین چالش ما روسیه است، چون امنیت ما رو اون داره تهدید میکنه. و سومین چالش ما ایران است. خدا شاهده وقتی که من اینو دیدم اونجا عشق ریختم. خدایا چرا این مطالب رو و این مسائل رو ما توجه نمی کنیم؟ چرا یک نگاه کلان نداریم نسبت به مطالب؟ چرا انقدر نگاهمون کوچیکه بعضیامون؟ چرا؟ بعد تو اون سند میگه میدونید ایران چرا چالش ماست؟ چون ایران یک مدل جدیدی از مدیریت و حکومت در این عالم مطرح کرده که برای مردم این عالم فوق‌العاده جذابیت دارد. این مدل نباید سردر بیاره، نباید جهانی بشه، که البته به کوری چشم اونها جهانی خواهد شد و شده. اون مدل چیه؟ اون مدلی که برای مردم دنیای امروز جذاب، نو، تازه است، دلها رو جذب میکنه به طرف خودش، جذب میکنه به طرف خودش. کونو للمظلوم اونن وللظالم خصمن. مگه این مدل، مدل امامت و امت بنی امیه های امروز هم دقیقاً با همین مخالفن. وقت شما نگاه کنید، من خواهش میکنم از اینجا به بعد میخوام برم سراغ امام حسین، دل بدید. وقت شما نگاه کنید ببینید همین حسینی که همه ما عاشق او هستیم، یکی از مهمترین و شاید اولین هدفی که برای خودش مطرح میکنه اینه، میگه آی مردم میدونید چرا من قیام دارم میکنم؟ حسین جان چرا داری قیام میکنی؟ چرا با یزید بیعت نکردی؟ چرا داری قیام میکنی؟ من به دنبال اصلاح و بازسازی این گفتمان پیغمبرم، گفتمان امامت و امت، من به دنبال اینم، اون امتی که اینها از بین بردن رو دوباره درست کنم، اون امامتی که اینا نابودش کردن دوباره احیا کنم، گفتمان امامت. لذا ببینید تا همه بگید خدا لعنت کنه مروان ابن حکم، خدا لعنتش کنه، تا آمد به امام حسین گفت آقا بیا بیعت کن با یزید، امام حسین اونجا یه جمله مهم میگفت، بارها شما اینو شنیدید، خواهش میگم یه بار همه با همدیگه بگیم، حسین در همونجا فرمود و علی الاسلام السلام از قد بلیت الامت و براء مثل یزید. فاتحه اسلام رو باید خوند، این اسلامی که امت این اسلام مبتلا بشون به یک رهبر، به یک پیشوایی به نام یزید. یزید دیگه کفر و شرک و فسق و فجورش رو دیگه علنی کرد. لذا شما در زیارت عاشورا اون بعضی ها رو به صورت ضمنی لعن میکنید، به یزید که میرسید دیگه اسم میبرید، به یزید که میبرید دیگه اسم میبرید. چرا؟ چون یزید کفر و عناد و دشمنی با این گفتمان رو علنی کرد. امام حسین به دنبال اصلاح اینه. لذا در اون وصیت نامه معروفش که شما شنیدید فرمود انما، خواهش میکنم ببینید با من بخونید، بازم اینا رو میخوام هی دقت کنید، فرمود انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن. حسین جان پس چرا داری میری؟ تو که ظالمانه نمیری، تو دنبال فساد و فتنه نیستی، تو دنبال طغیان و جاه طلبی نیستی، پس چرا داری میری؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. من میخوام بگم اون گفتمان امامت و امت واحده رو میخوام احیا کنم، من به دنبال بازسازی اونم، من هدفم اینه که دوباره امامت و امت رو احیا کنم. این گفتمان 23 سال گفتمان پیغمبر من بوده، جد من بوده. حالا سوال مهمی که اینجا وجود داره اینه، آیا امام حسین به این هدفش رسید؟ الله اکبر، الله اکبر. آیا امام حسین به این هدفش رسید؟ چه خبره تو این عالم؟ چه میکند امام حسین یک تنه در این عالم؟ من اینو باید یک چند دقیقه دوباره براتون توضیح بدم. ممنونم که دل دارید میدید، خدا خیرتون بده. برادران عزیز، امت یک واژه اسلامی و قرآنی است. امت 65 بار در قرآن به کار رفت، امت، واژه امت. خب امت یعنی چی؟ اصلا معنای امت چیه؟ معنای امت، حکما و فلاسفه وقتی که امت رو میخوان معنا کنن، معنایی که برای امت بیان میکنن اینه. مثلا شما ببینید فارابی در السیاست المدنیه، شون یه کتابی داره به نام السیاست المدنیه، اونجا امت رو این تعریفی که داره اینه. تعریف غربی ها نمیگن امت، میگن نهاد واحد اجتماعی. اونا تعبیر فلسفه غربی نهاد واحد اجتماعی است، اما فلسفه اسلامی تحت عنوان امت. آقا امت یعنی چی؟ خیلی مهمه، خیلی مهمه برادران عزیز. تا اینا رو ما نفهمیم اربعین رو نمیتونیم بفهمیم، خدا شاهده. گفتن امت به مجموعی، خیلی دقت کن آقا، دیگه قصه تعریف نمی کنم برات. امت به مجموعی از انسانها اطلاق می شود که دارای باورها و ارزشها و هدف و غرض و مقصود واحد و مشترکی باشند. اینا میگن امت. بعد چی شد؟ مجموعی از انسانها که دارای باورها و ارزشها و غرض و مقصد و مقصود واحد و مشترکی باشند، به این میگن امت. این امت یعنی این. خیلی دقت کنید، خیلی مهمه این تعریف. اگر شما این تعریف رو دقت کنید میبینید در تشکیل امت، در معنای امت، در حقیقت امت، در تحقق امت، اصلا اموری مثل خاک، مثل سرزمین، مثل نژاد، مثل رنگ، مثل زبان، مثل ملیت نقشی نداره. نگفتن در یک سرزمینی، در یک قطعه از زمینی، نگفتن در یک انسانهایی و با این نژاد، با این قبیله، با این رنگ، با این زبان. نه آقا، امت به مجموعی از انسانها اطلاق میشه در هر نقطه ای از این عالم که باشن، با هر رنگی که باشن، با هر نژادی که باشن، با هر زبانی که باشن، که دارای باورها و ارزشها و هدف و غرض و مقصود واحد و مشترکی باشن. به اینا میگن امت. غربی ها ازش تعبیر میکنن به نهاد واحد اجتماعی. فلاسفه غربی مثل روسو، مثل نیچه، مثل هابز. خب حالا این امت بخواد تشکیل بشه، در تشکیل این امت چه عاملی مؤثرترین عامله؟ بازم روی این بحث کردن. جالب اینه اینجا فلاسفه غربی و فلاسفه اسلامی با همدیگه اتحاد نظر دارن، اینجا اختلافی ندارن، همه نظرشون یکیه. میگن آقا مهمترین عامل در تحقق امت یا نهاد واحد اجتماعی این است که این انسانهایی که اینجوری هستن با همدیگر یک اتحاد، یک همبستگی، یک دلبستگی، یک همگرایی و اجتماع قلوب داشته باشن، دلاشون یه جا جمع باشه. اگر انسان‌ها در روی زمین در هر نقطه‌ای ببینید به این همبستگی و همگرایی رسیدن، به این دلبستگی رسیدن، به این اجتماع قلوب رسیدن، امت تشکیل میشه، اونجا نهاد واحد اجتماعی تشکیل میشه. لذا شما ببینید در قرآن هم، من خواهش میکنم دیگه دقت کنید، در قرآن هم چقدر روی این همبستگی و یک پارچگی و وحدت و اتحاد و انسجام اصرار داره. چقدر آیه، من یکی دو تا آیه رو با هم بخونیم، ثوابش هدیه کنیم به روح شهدای کربلا و شهدا و گذشتگان خودتون. در سوره آل عمران آیه 103، این آیه دیگه معروفترین، جزء معروفترین آیات دیگه، میگه و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم. این همدلی، این اجتماع قلوب و همگرایی رو خدا در شما ایجاد کرد. فأصبحتم بنعمت اخوانا، شما با هم دیگه برادر شدید. تازه این واژه برادری رو هم یک واژه است که در اسلام به کار برده شده، یعنی قبل از اسلام ما عنوانی با عنوان اخوت نداریم. شما با هم دیگه برادر شدید، مثل برادرید. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که شما مؤمن هستید، شما با هم دیگه برادرید. فاصله بین اخویکم انما المؤمنون اخوه، فاصله بین اخوه. اگه یه وقتی دیدید بین شما داره تشدد و اختلاف و عداوت و کینه ایجاد میشه، زود اینو اصلاح کنید، زود انسجام و اتحاد رو درست کنید. خب اینو همه دانشمندان اسلامی و غیر اسلامی میگن آقا راه رسیدن به این نهاد واحد اجتماعی یا امت این است که این همبستگی ایجاد بشه. اما بخش پایانی صحبت من، لا اله، آقا جان من، جان خودتون، هر چقدر دل دارید به این بخش پایانی عرائض برادر کوچکتون عنایت کنید، حیف اینا رو نشنوید. خب بله، اینو ما فهمیدیم که اگر بخواد امت شکل بگیرد به نام امت اسلام، باید این اتفاق بیفته، یعنی مسلمان ها بیان این همگرایی، این همبستگی، این اجتماع قلوب، این همدلی رو ایجاد کنن. ولی سوال مهمی که اینجا وجود داره اینه، عامل این همبستگی چیه؟ این مهمترین سواله. آقا چه چیزی باعث میشه این همبستگی و همگرایی و یک پارچگی و انسجام در بین عده‌ای از انسان‌ها ایجاد بشه؟ اینجاست که بین غرب و اسلام، فلاسفه غربی و فلاسفه اسلامی، نظریاتشون از همدیگه جداست. من خواهش میکنم شما برید این کتاب آقای ژان ژاک روسو رو بخونید، قراردادهای اجتماعی. کتاب ایشون داره به نام قراردادهای اجتماعی. میگه آقا نهاد واحد اجتماعی مهمترین عاملش همبستگیه و این همبستگی تنها راهش قراردادهای اجتماعی، پیمان‌ها. آدم‌ها اگه جمع شدن با هم دیگه پیمان همبستگی ایجاد کردن، این پیمان موجب این همبستگی خواهد شد. مثلا اینکه این کشور با اون کشور پیمان می‌بنده، پیمان صلح، پیمان دوستی، پیمان حمایت، پیمان فلان. یا مثلا آقای هابز، توماس هابز، ایشون یه کتابی داره به نام اصول فلسفه سیاسی. در اون کتاب میگه آقا اگر بخواد یک نهاد واحد اجتماعی ایجاد بشه، راهش همبستگیه، راهش همگراییه، راهش انسجامه. ولی راه رسیدن به این همگرایی منافع مشترک و دشمن مشترکه. میگه آدم ها وقتی منافع مشترک داشتن و دشمن مشترک، به این همبستگی خواهند رسید. آقای نیچه، اون فیلسوف معروف آلمانی، ایشون میگه آقا بله نهاد واحد اجتماعی راهش همبستگیه، اما راه رسیدن و تحقق این همبستگی چیه؟ آقای نیچه میگه زور، قدرته. باید یه رضاخانی باشه، قلدری باشه، که مردم از ترس اون ملت‌ها، امت‌ها، مثلا آدما بیان با همدیگه یکی بشن. زور، قدرت. هیتلر از حرف، از فکر همین آقا متأثر شد دیگه، که گفت من باید برم دنیا رو یکی کنم. نظام سلطه، اینا فلسفه‌ای بودن که خیلی بعدن ایشون از حرفش برگشت، توبه، غلط گفت، من غلط کردم، اما کسی دیگه حرفش رو نپذیرفت. لا اله الا الله، لا اله الا الله. من امشب شما رو خواستم علمی با قضیه اربعین آشنا کنم، اما شما بیایید سراغ قرآن ما، آموزه‌های دینی ما، حکما و فلاسفه دینی ما، مثل خواجه نصیر، مثل فارابی، مثل ملا صدرا، مثل صدرالمتعلهین شیرازی، مثل اینا، بیایید از اینا سوال کنید، از اینا سوال کنید. خدا میدونه برادران عزیز، وقتی که ما اینا رو میفهم آدم، بعد میفهمه خدا تو این عالم داره چه کار میکنه، اونجاست که اشک شوق میریزه دیگه، اشکش اشک احساسی فقط نیست، اونجاست که شور و شعور با هم دیگه قاطی میشه، اونجاست که احساس و معرفت با هم دیگه گره میخوره. صرفا احساس کفایت نمیکنه، اگر صرف احساس بود شما امروز هستید، فردا نیستید. شما بیاید از همین آقای خواجه نصیر، از همین فارابی، از همین حکمای اسلامی سوال کنید، بگید آقا به نظر شما امت اسلامی چجوری به وجود میاد؟
عامل این همبستگی، مهمترین عامل این دلبستگی، این اجتماع قلوب، این همدلی، این همگرایی چیه؟
همه اونها چون اندیشه و تفکرشون تحت تأثیر قرآن و آموزه‌های دینی ماست، جوابشون یکیه. ببینید غربیا جوابشون اونا بود، حکما و فلاسفه اسلامی جوابشون اینه. اون وقت است که ما میفهمیم اربعین یعنی چی و خدا داره چه میکنه. خدا داره چه میکنه؟ نمیدونم. من اون لذتی که من دارم از این مطالب میبرم، شما هم میبرید.
جوابی که اینا دارن اینه، میگن آقا این همگرایی، این همبستگی، این دلبستگی مهمترین عاملش یک کلمه است. عزیز من حواست رو پرت نکن، این مهمه. اون یک کلمه است. اون یک کلمه چیه؟
اون یک کلمه عبارت است از این، اون یک کلمه که موجب همبستگی واقعی خواهد شد، عبارت است از محبت و تأکید و پایفشاری اون انسان‌ها بر یک محبوب و معشوق واحد. گرفتید؟ محبت چی امت رو به وجود میاره؟ همبستگی.
چی عامل همبستگی و انسجام و اجتماع قلوب و همگراییه؟ محبت قلوب و تأکید و پافشاری اون انسانهایی که میخوان امت واحده بشون
بر یک محبوب و معشوق واحد، که اون محبوب و معشوق واحد مثل یک آهنربا و مغناطیس قوی دلهای اینها رو همه رو به طرف خودش میکشانه. ببینید، و اونها، اون محبین، در این محبوب واحد به وحدت و انسجام میرسن. این مهمترین راه تشکیل امت اسلامه. امت اسلام،
اون محبوب و معشوق واحد مثل یک نخ تسبیحی که این دانه ها رو دور هم دیگه جمع میکنه و به هم دیگه گره میزنه،
به هم دیگه گره میزنه. این راه تشکیل بازسازی امت اسلام همین است، همینه. خب محبوب واحد کیه؟ آیه رو بخونیم، آیه انبیا، سوره انبیا 92. یه بار دیگه بخونید، یه بار دیگه بخونیم. ان هاذهی امتکم امتن واحده و انا ربکم. اون محبوب واحد خداست، در درجه اول خداست. انا، منم، منم، منم. اما شما ببینید این خدا که به عنوان محبوب واحد این عالم مطرحه، به پاس، آقا دقت کن، دقت کن رو کلمات من، به پاس زحمات، به پاس ایثار، به پاس فداکاری، به پاس گذشت، به پاس صبر، به پاس استقامت یک آقایی به نام ابا عبدالله الحسین، آمده مصداق خارجی و عینی اون محبوب واحد رو در دوران معاصر اون امام حسین قرار داده. و این همه انسان شما میبینید با رنگ‌های مختلف، از اقلیم‌های مختلف، با نژادهای مختلف، همه اینها تأکید و پافشاری دارن بر این محبوب واحد به نام حسین، و همه رو این مغناطیس و جاذبه قوی داره به دنبال خودش میکشاند. بی اختیار دارن میرن، بی قرار، بی تاب دارن میرن، با شوق و شور و آتش دارن میرن، دارن میرن.
و جالب اینه، جالب اینه، آقا از آدم های احساسی هم فقط نیستن. وقتی ما شعاراشون رو نگاه میکنیم، میبینیم این انسان ها دارای عقلانیت و بصیرت و آگاهی هن. یعنی این گام ها و رفتنشون هم با عقلانیت و خردورزیه. شما شعاراشون رو نگاه کنید، ببینید چی میگن. میگن حب الحسین یجمعونا، حب الحسین یوحدنا، محبت امام حسین ما رو یکی کرده. عشیرت الحسین فوق العشیره. بابا این چه حرفایی دارید شما میزنید؟ لذا فرمود ان امامتنا نظاما للمله و امانا من الفرقه. امام حسین به هدفش رسیده. مردم 40 امام حسین داره امت، یعنی گفتمان امامت و امت واحده رو داره احیا میکنه. حالا فهمیدید چی کار داره میکنه؟ و این گفتمان رو زمین سازی و زمین چینی میکنه برای اینکه اون کسی که باید بیاد این گفتمان رو در تمام عالم دیگه اجرایی کنه اون بیاد. امام حسین داری یه تنه این کار رو میکنه. و من جمله پایانی خودم رو میخوام این قرار بدم. من خواهش میکنم باز به این جمله پایانی من دقت کنید. آیلان برادر عزیز من نگاه کن، اگر خیلی دقت کنید، من میخوام با انگشتم اشاره کنم، اگر من ایشون این پدر، این جوان، اون خواهر، اون مادر، هممون آمدیم ها، تأکید و پافشاری کردیم بر یک محبوب و معشوق واحد، اینجا دو تا اتفاق میفته. و جالب اینه که شما اثر عینی این دو تا اتفاقو دارید میبینید و این اشکایی که دارید میریزید به خاطر این دو تا اتفاق. این دو تا اتفاق علمیه عزیز من، پشتوانه علمی داره. میگن اگر انسان ها بر یک محبوب واحد، بر یک معشوق واحد پافشاری کردن، یعنی همه وجودشون، جانشون به یاد اون محبوب، برای رسیدن به اون محبوب، برای درک اون محبوب، برای رضایت اون محبوب، برای راضی کردن اون محبوب، برای وصال به اون محبوب شد، اولین اتفاقی که در وجود این آدمایی که اینجوریان میفته اینه، اینا دیگه از اون منیت‌ها و خودخواهی‌ها و خودبینی‌های خودشون رها میشن. دیگه منیت، دیگه خودخواهی، دیگه خودبینی در بین اونا از بین میره. لذا دیگه امتیازات و فاصله هایی که در اجتماع وجود داره دیگه در بین اینا وجود نداره. دیگه تبعیض در بین اینا نیست. دیگه هم گوش کن، همه امتیازات جامعه مادی بشری اونجا رنگ میبازه. الان شما نگاه کنید ببینید در بین اینها دیگه، اینکه من رئیسم، من آقای دکترم، من فوق لیسانسم، من پسر فلانیم، من از فلان جا اومدم، من نژادم اینه، من قبیلم اینه، من رنگ پوست، هیچ کدام از اینها مطرح نیست. همه اینها در مسیر رسیدن به اون محبوب واحد به نام حسین فقط دوتا عنوان دارن. ببینید آقا، دوتا عنوان. شما در این زیارت 40، در این پیاده روی 40، از ابتدا تا انتها به جز این دوتا عنوان رو در اونجا مشاهده نمی کنید. همه اینها یا زائر الحسینن یا خادم الحسین، همه شون هیچ عنوان دیگه ای ندارن. دیگه نمیگه من ثروتمندم، دیگه نمیگه من آقای دکترم، دیگه نمیگه من فلانیم، من پسر فلانیم، من از کجا اومدم، من زبانم اینه. میگه تو کی هستی؟ میگه من ظاهر امام حسینم. میگه تو کی هستی؟ میگه منم خادم امام حسینم. چرا آقا آدم ها اینجوری شدن؟ برای این که از اون منیت و خودخواهی خودشون، اون محبوب واحد اینا رو رها کرده، اینا رو آزاد کرده، اینا به حریت رسیدن. آقا حریت خیلی مسئله مهمیه. اینا دیگه منی نمیبینن، اینا دیگه خودی نمیبینن، اینا دیگه کوچیک و بزرگ و اینا نمیبینن. بزرگ به کوچیک، کوچیک به بزرگ احترام میکنه، محبت میکنه، ایثار میکنه، عشق میورزه. و اتفاق دومی هم که میفته اینه، ببین اینا همه علمیه، دارم میخوام میگم اینا پشتوانه های علمی داره. اتفاق دومی که میفته اینه، برادران عزیز، در علم اخلاق اثبات شده غلیظ‌ترین، کثیف‌ترین، ضخیم‌ترین، خطرناک‌ترین حجاب که قلب آدم روها رو قسی میکنه، انسانها رو بیرحم میکنه، همین منیت و خودخواهی انسان هاست. همین منیته، این منیت منه که منو فرعون کرده، فرعون کوچک در خانه. این منیت هاست که موجب قساوت قلب و بیرحمی آدم ها میشه. خب حواس جمع باشه، حواس جمع باشه. حالا اگر در مقام پیوند و وصال به اون محبوب واحد این منیت ها کنار رفت،
همه چیز شد یاد حسین، نام حسین، عشق حسین، رسیدن به حسین، وصال به حسین.
میدونید اتفاقی که میفته چیه؟ اینه دیگه، اون عامل قساوت و بیرحمی دلها از بین میره، آدم ها قلبشون لطیف میشه، آدم ها دارای رأفت میشن، آدم ها با دارای مهربانی میشن. لذا شما تو این مسیر انقدر لطافت روحانی و نفسانی و رأفت و مهربانی دارید مشاهده میکنید. به خدا قسم این اون آرمان شهریه که اسلام میخواد درست کنه. امام حسین داره معرفی میکنه. آقایون غربی ها بیاید، بیاید ببینید، بیایید ببینید در یک منطقه دور افتاده و به ظاهر دور از تمدن به نام عراق چه مدینه فاضله ای رو من حسین را انداختم. یه مش انسانهایی در اوج رحم، مروت، مهربانی، ایثار گذشت. آقا خدا شاهد اتفاقاتی که اونجا میفته. دیدید وقتی ما خواهیم خاطراتمون رو تعریف کنیم با چه تعجبی داریم بیان میکنیم؟ طرف خونش رو با التماس در اختیارت قرار میده، لباست رو برمیداره میشوره، کسب و کارش رو تعطیل میکنه، زن و بچه و پیر و بزرگ و همه رو میاره اونجا، به زور با التماس تو رو دعوت میکنه، بیا به خانه من، بیا به خانه من. بابا همین خونه که ما قفل میزنیم و از مهمان میترسیم، با التماس تو رو میبره. خدا شاهده یکی از مقامات عراقی که منو برده بود خونش، وقتی که غذای ما تمام، من اینو دیدم اونجا زجه زدم، نه اینکه گریه کردم، دیدم نیم خورده یه غذای ما رو برمیداره اینجوری میخوره و به زن و بچهش میخورانه، میگه اینا شفاء شماست. دیگه نمیگه من مهندسم، من دکترم، هر کیه در اونجا بدن تو رو مالش میده، تیمار میکنه، زخم پاتون رو داوا میکنه، کفش تو رو محضر شما واکس میزنه، جورابت من و شما رو میشوره. این همه ایثار، این همه گذشت، این همه اخلاق، این همه مهربانی، این همه عطوفت، این همه فتوت، اینا کجا اومده؟
برادران عزیز، امام حسین، امام حسین زیارت اربعین، این اجتماع چند ده میلیونی که امروز بود، به اراده و مشیت خدا و به دست با کفایت امام حسین، خدا دارد گفتمان امامت و امت رو به دست حسین داره احیا میکنه. امام حسین به این هدفش رسید. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. حالا دیگه من میخواستم راجع به استراتژی هم صحبت کنم که اونو دیگه نرسیدیم دیگه، باشه دیگه. اون استراتژی مکتب ما میدونید چیه؟ ببینید با یه سیاست و گفتمان داره مکتبمون یه استراتژی. استراتژی مکتب ما اینه که اونم داره امام حسین محقق میکنه که این گفتمان امامت و امت بر آقا خاموش نکن عزیز من، روشن کن چند لحظه عزیز من، من خودم خواهش میکنم دیگه، روشن کن چند لحظه که این گفتمان امامت و امت، برادران عزیز، یه روزی بر همه گفتمان ها غالب خواهد شد. این استراتژی مکتب ماست. لیظهره علی الدین کله ولو کره. بفرمایید مشرکون. این استراتژی مکتب ماست. امام حسین یه استراتژی رو هم داره پیاده میکنه.
لذا شما در زیارت جامعه ببین آقا اصلا این آدمایی که دارن میرن، اگه ازشون سوال کنی شما مهمترین چیزی که دارید دنبال میکنید، من توی مصاحبه هم دیدم گفتن آقا ما داریم میریم برای اینکه اون زمان امامشون رو یاری نکردن، ما داریم میخوایم بریم که اعلان کنیم ای امامی که الان حاضری، ما آماده یاری تو هستیم.
شما امروز در زیارت اربعین خوندید و نصرتی لکم مؤده، یاری من برای شما آماده است.
ما در زیارت اربعین، ما در پیاده روی اربعین داریم تمرین پیاده کردن استراتژی و امداد و یاری امام حاضر رو داریم میکنیم.
اربعین امام حسین اینه،
این اون اسرار و حکمت هایی است که ما باید روش فکر کنیم، اندیشه کنیم.
من عذرخواهم از اینکه وقت شما رو گرفتم. خدا شاهده با اینکه حالم هم خوب نبود، تلاش کردم با همه وجودم براتون حرف بزنم که فقط یه نگاه صرفا احساسی، یه نگاه صرفا سطحی
به این واقعه نکنیم. و متاسفانه در این زمینه که بنده امشب برای شما حرف زدم خیلی کم گفته شده، خیلی کم نوشته شده. خدا رو شاکرم که به این برادر کوچک شما و غلام کوچک امام حسین امشب این اجازه رو داد، این اذن رو داد که من بتونم یه مقداری از نگاه علم و دانش این قضیه رو برای شما تحلیل کنم. من دیگه بسمه، بیشتر از این مزاحمتون نمیشم. امیدوارم که انشالله این حرفایی که زدیم در جلساتی که با هم میشینید با هم صحبت کنید، با جووناتون صحبت کنید. به خاطر همینم خدای متعال تصمیم گرفته امام حسین رو به همه عالم معرفی کنه. لذا وقتی که امام زمانم میاد آقامون به دیوار کعبه تکیه میزنه، چون تمام مردم عالم اون روز دیگه حسین و زین فاطمه رو میشناسن، معروف شده در عالم امام حسین، برای اینکه امام زمان رو بشناسن و مردم و تاییدش کنن، خودش رو به حسینش معرفی میکنه. میگه من پسر اونم. امام زمان 5 کلمه بیشتر حرف نمیزنه، اما این 5 کلمهش فقط راجع به امام حسین. یا اهل العالم انا القائم المنتظر. یا اهل العالم انا السمسام المنتقم. من اون شمشیر انتقام گیرنده است. ببینید 5 کلمه حرف داره، هر 5 تاش راجع به جدش امام حسینه. چرا؟ چون مردم اون روز همه حسین رو میشناسن، همه طعم شیرین امام حسین رو چشیدن. تا میگه من به سر اونم اومدم، سریع تصدیقش میکنن خیلی ها. اما 3 جمله داره که این 3 جمله جان سوزه. یا اهل العلا، یا اهل العالم، ان جدی الحسین قتلو اتشانا. لا يا اهل العالم،
دیگه روزه خون من نیستم،
ان جدی الحسین تره رویانا، حتی بدن جم دفت نکردن. اما این آخری خیلی سخته. الا یا اهل العالم، ان جدی الحسین سحقوه دوانا، به کشتنش هم که باید نگردن، با از بدنش رو پاوال خالقا و زمین کردن. یه جمله دیگه زینب اضافه کنه. زینب کبرا وقتی افتاد رو قبر برادرم، 4 کلمه روزه خوند، 1 کلمه جو دیشب گفتم برادرم. صدا زد هنده رو به حل حسین، به سیف شمری هنه قطر ربون هل جبی، حاجت من گرمدار مریض دار آمدی یا نه. صدا زد هنر عباس به یوم نبوسی، یال ما قدم زار رنگینا. میدونید یعنی چی؟ یعنی مردم همینجا بود که کنار نهر احرم در یه روز نست، همو جان ما عباس، برادر ما عباس، عزیز دل ما عباس. زینب صدا زد پسر برادرم، پس کو قبر عباس؟ صدا زد عباسو کنار نهر احرم دفن کرده. اولین هیئت اونجا را افتاد، بلند شد زینب کبرا با زن و سینه زنان به طرف قبر عباس. اما اگه میخوای حاجت بگیری یا الله، آخری رمشاره کنم، عزیزم بین بدن،
هنر سلطنت به سهم هدیه‌ای همین جا بود که کلوی اسگر ما رو با تیر سشوبه
ای مادر این جمعه رو برای شما بگم ناره بزنید زینب همین جور از هوش میرم به هوش میاوردن زنا دورش رو گرفته بودن اما یادم دید یه خانم خانم بین زنان نیست اون خانم کیه ربابه کجا رفت رباب داره دنبال قبل علی 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 از جان جسدی بلند بگو یا حسین